بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث تلفیق الصلات، دوشنبه 29 بهمن 1380 برابر با 5 ذیحجة الحرام 1422.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض شد که مسئله تلفیق، فر اولش گفتیم در تلفیق اشکالی نداره که نماز در صلات واحده ملفق از دو حالت باشه، من القیام و الجلوس فرع اول مسئله بود. فرع دوم هم که دیروز صحبت کردیم در این قسمت که حالا تلفیق جایز شد، آیا مطلقا تلفیق جایزه، چه در سعه وقت، چه در زیر وقت، و چه اون جایی که عذر انسان مستوعب باشه، وقت را مستوعب وقت باشه، همه وقت فرا گرفته باشی، و یا اینکه در یک مقطعی فقط من عوض داشته باشم، عجز در یک مقطع و الا بعدش هم میتونم نماز رو به حالت واحده بیارم. اشاره شد دیروز گذشته که اصحاب اصول که در اونجایی که عجز در اثنا عارض بشه، که میخوان بگن مطلقا جایزه که نماز رو با همین حالت ملفق بخونه، یعنی من القیام و الجلوس، من الجلوس و الاستجاء، من الاستجاء و الاستلغاء، خلاصه مرکب از این امور، حالا دو تاش باشه، سه تاش باشه، بیشتر کمتر، میشه که انه مطلقا جایز میدونن، یعنی چه در سعه وقت، چه در زیغ وقت، چه عذر مستوعب باشه، چه عذر مستوعب نباشه، همه جا را آنون قبول کردن، اینجوری که در فتاواشون هست. و اشاره شد که شاید جهتش این باشه، با توجه به این که مقتضای قاعده اولیه قرار ما این شد که مزی نباشه مگر در عذر مستوعبش یا در ضیق وقتش. اگر در ضیق وقت درسته، چون دیگه قابل تدارک نیست، یا در عذر مستوعب الوقت باشه، خب بازم درسته، چون برای که من نماز رو تازه به هم بگنم، بازم باز همین نماز رو بخونم. در این دو جا خب حرفی نیست، درست قاعده اولیه هم همین ایجاب میکنه که نماز رو تمام کنه، ایرادی نداره. اما در جایی که غیر این دو صورت باشه، قاعده اولیه ایجاب میکرد که نماز رو باید ول کنه، نماز باطل اصلا. ولیکن چرا اصحاب فتوا دادن به این که همین جاها هم انتقال الی حالت اخرى؟ گفتیم این منشأش حتما جنبه روایت، و روایت دیروز خدمتتون توضیح دادن که این روایتی که مال جمیل بود، فرموده به این که اذا قوی فلیقم، که مال حالت صعوده، یعنی از نزول به فرق بالا بیاد، یا اون روایات دیگری که سلام دهید داشتیم به این که اگر استطاعت نداره ایستاده بیاره نشسته بخونه، نشسته نمیتونه استجاعاً بخونه، که این حالت انتقال من از صعود الی نزوله. بیاییم بگیم این روایت ها یا واقعا ظرفش مال حال اثناء صلاته، که چه بهتر. اگر بگیم این مال عجز حال صلاته، عجزیست که در خود نماز، اگر اینجور گفتیم که دیگه هیچ، روایت خودش به حضور خودش بیان. اگرم نگفتیم لااقل اطلاقه، اگر قرار شد در اطلاق، یعنی حتی قبل ورود در نماز من بدانم حالتم اینطوریه و این عذرم مستوعب نیست، وقتم وسیعه، معذالک امام میگه وایسو در حال ایستاده، اگه قیام نشد بشی، پس اگه در نماز عاجز بشن به طریق اولها دیگه میگه دیگه. پس اثبات کردن جواز انتقال را در جایی که از تروبش در اثنا باشد، این مورد تصالب اصحابه. چرا؟ لأنه المتیقن من المفادل اخبار، قدر متیقن از روایات اینجا هست، بنابراین این صورت رو ما نمیتونیم بیرون بکنیم از مفاد این اخبار. ولذا علما همه فتوا دادن، ولو سید هم در اون مسئله 15 میگه ولو عجز فی الاثنا، هیچ تفصیلی نگفته، که آیا وقت مستوعب هست، اول مستوعب وقت هست، هیچی چیچی نگفته. اونجا رو این بیان نداره. مثل اینکه مسلمه در وسط نماز خدا به اجازه داده، ارفاق کرده، رخصت داده. اما نسبت به قبل نماز چرا؟ قبل از نماز و اینجا بعضی از آیین احتیاط وجوبی کردن که نماز رو وای نکسه، تو که میدونی حالا نماز اینجوریه ولی یه ساعت دیگه نماز راحت میتونی ایستاده بیاری، اونجا رو قوانین احتیاط وجوبی این است که نکنی. مرحوم سید در اون مسئله به نظرم 13 جلوترش داره که لو زم نبی این مسئله که تمکن من القیام بعد ذلك، میگه نیاره دیگه نمازو در حال قبلا. اون از ما به اینکه آیا اون روایات اطلاقش هم میگیره حتی قبل دخول صلاتی را یا نمیگیره، از اون جهت شبهه کردن. پس به حمد الله این فرع مسئله روشن شد. شکر من خود خواستم توضیح بدم، رفقا تنباله نوشته شونه یادشون نره چجوری شد نتیجه ما. پس میرسی که این مسئله به نظر ما خالی از شبهه شد، به اینکه در اثنا اگر عاجز شد تبدلش اشکال نداره، نمازم مرکب و ملفقم بشه ایرادی نداره، مطلقا درسته، چه وقت مستوعب باشه چه نباشه، چه باشه نباشه، عوض تمام وقت بگیره یا نگیره، این روشن شد. خب آیونی که جواهر منظراشون دارند و حتما این شب گذشته یا دو شبی که الان ما این فرمان کردیم حتما توفیق مطالعهشو داشتن انشاءالله و مطالعه فرمودید، اگر جواهر رو دیشب دیده باشید و یا شب قبل، صاحب جواهر در اینجا که عبارت میرسه برای محقق رحمت الله علیه وقتی بیان میکنه در کسی که لو عجز فل اثنا ینتقل، میفرماید منتقل میشه الی حالتی، میگه مستمرن. این عبارت متن محققه، میگه مستمرن، بعد میاد میگه کل قائد مثلان کل قائم کذای مثال میزنی، این مستمرن یعنی چه؟ این یه تبدل و یه تغییر حالت دیگر، مستمرن این به چه معنی؟ صاحب جواهر دو تا معنا کرده، این مستمرن استمرار داره، این دو تا معنا کرده صاحب جواهر. گفته مراد از مستمرن یا منظور اینه، یعنی مستمرن فل قرائت و نحوه ها، یعنی همونطوره که داره قرائت میکنی در حال نماز، اگر یه دفعه آه کمرم درد گرفت، همون در حال قرائت ها همونطور داره میگی یا کن عبود و یا کن استعین، کمر درد گرفت دیگه نمیتونی وایسی، مجبوری بشینی. فرمودن همونطور که داره میشینی قرائت بخوان و بشین، نه ساکت بشی، یا همونطور که داره میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، همونطور که میخوای بشینی بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر، همونطور بخوان تا نشین. پس ساکت نشی یا سکوت اختیار کنی بشینی، یا نه مستمرن علی القرائت و نحوها، چه قرائت باشه چه ذکر و رکوع باشه، هر جا خدای نخواست این حالت برات پیش آمد استمرارش بده، استمرار بده قرائت رو. این رو صاحب جواهر معنای اول قرار داده، این معنای استمرار اول معنا کرده. شما شبهه داشتی؟ جان؟ استقرار نه، اون شرط هست یا نیست؟ این حالا بعد صحبت میخوام بکنم، یا میخوام یک کلام برسیم چیه تا بعد ببینیم چی میشه، چطوری فرمایشی کردن. چشم، این یه معنای اول صاحب جواهر قرار شده. معنای دوم رو معنا میکنه که لعل مراد از مستمرن مرحوم محقق این کنایه باشه. کنایه از چی باشه؟ کنایه عن الاجتزاء بذلک، کنایه از اینی که تو به همین نماز اکتفا کن و دیگه لا یحتاج الی الاستیناء، دیگه نمیخواد نماز رو دوباره از سر بگیری. اشاره به این باشه که رد بر عامه باشه ها، نبود عامه میگن نماز باید یه حالت داشته باشه. بله، این مستمرن معنا چیه؟ یعنی تو همینجور نماز ادامه بده و نماز و دارای دو سه حالت شده باشه، اشکال نداره، اکتفا کن به همین ال اشتزاء و به ذالک، اکتفا کن به این نماز و لا یحتاج الی این که دوباره نماز استیناف کنی و از سر بخوانی. اینو صاحب جواهر دوم قرار داده، اگر جواهر ملاحظه فرمایید این معنای دوم مستمرن قرار داده. خب از اینی که ایشون معنای اولی رو قرار داده راجع به قرائت، استمرار مراد استمرار در قرائت باشه، معلوم میشه صاحب جواهر او رو بیشتر پسند میده. ظهور عبارت البته میگم، چیزی که صاحب جواهر اون معنا رو در استمرار بیشتر به ذهن مبارکش آمده، شاید حالا شاید واقعا نباشه، ولی این دومی رو دوم قرار بده. حالا دومی رو که ما الان بحث رو حالا کردیم راجع به تلفیق بود، آیا تلفیق درستی یا نه، حرف درستیه؟ تلفیق ما گفتیم اشکال نداره، همین توضیحات خدمت رو داده رد علا بعد العامه که ابو حنیفه باشه و بحثم کردیم. این معنای استمرار معنای دومیش بود تا حالا بحث کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ بحث بعدی ما. بحث بعدی فرع سوم میشه که من گفتم اینجا فروعی داریم، فرع سوم میشه. از خودش باید باشه تا حکم عوض بگیم عجل نبوید. یه موضوع عدلی رفت یه حکمش که نمیمونه که نه نه استمرار نمیخواد بره حکم عجز رو داره میگیم مادام وجودشه دیگه که مسلمه دیگه کار به استمرارش. عرض شود محضر مبارک که فرع سوم این همینه که آیا این استمرار را در قرائت ببین یا ندیم و آیا این مستمرن رو میشه به قرائت زد؟ اول من موضوعشو درست کنم برای آقایون بعد بریم صحبت احکامشو بکنیم. اصلا این عبارت صاحب جواهر معنا کرده درسته؟ بیاد بگه مستمرن یعنی علل قرائت علل ذکر خیلی مثلا درست نمیاد. چرا؟ اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که خب همه جا مصلی در حال قرائت نیست. این آقای مصلی لوتر ال عجز لهو همیشه در قرائت نیست، خب ممکنه در حالی باشه قبل از قرائت، قبل از ذکر هیچی نگفت. حالا چه کنه؟ یعنی همچین گفت الله اکبر قبل از اینکه بگه بسم الله الرحمن الرحیم وارد قرائت بشه آخ کمره. اینجا چیکار کنه؟ مستمرن چی رو مستمرن؟ یه قرائت هم نداره که کو قرائت؟ من قرائتی شروع نکردم تو مستمرن توش بیاد. پس این فرض استمرار اگر بناست به قرائت بخوره باید فرض وجود قرائت باشه. یعنی منی که در حال نماز داره قرائت میخونم مستمرن بیار، این قرائت قطع نکن، ذکر رکوع را قطع نکن، هم وهاب ذکری که میخونی برو تبدیل حالت بکن. حالا اگه من شروع نکردم هنوز رفتم رکوع هنوز نگفتم سبحان ربی العظیم و بحمده در حال قیامم، ولی هنوز نگفتم که الحمدلله رب العالمین بسم الله رب نگفتم هنوز. خب اینجا مستمر معنا نداره، استمرار نیست، مگه اینکه بگید اقرا معنای استمرار جوی قرائت بخون دیگه همین ادامه بده، یعنی بگو دیگه بسم الله الرحمن الرحیم برو. این که عبارت نمیگیره، این عبارت مشکله. استمرار را به قرائت بزنیم جور در نمیاد. اگه استمرار رو بگو به نماز بزن، نماز تو خود نماز که هست، استمرار در نماز که مستمران هست، نمازی که نگفتن باطل میشه با عجز. اینی که قبلا را خدمتتون عرض کردم مگر عجز جزء قواطعه؟ جزء قواطع صلات نیست. کسی توقع اینکه نماز باطل بشه ما نداشتیم تا حالا. بنابراین این بیانی که استمرار را بزنیم به قرائت که بعضی از حضرات بیان کردن که از جمله اونا صاحب جواهر است الا یخلعن بعده، این همچی خالی از بعد نیست. اون معنای دومیش خیلی خوبه، معنای دومش عالیه، ولی این معنای اولی که صاحب جواهرون اول قرار داده و به نظر میرسد او بیشتر اینو پسندیده، این خالی از بود یه خود مشکل به نظر میرسه. خب حالا این اشکالی از نظر بیان صاحب جواهر، حالا من کاری بون ندارم، حالا صاحب جواهر اینو معنا کرده، حالا شاید شما نپذیرفتید، نپذیرید یا معنای دیگه. حالا شما اصل مسئله رو عنوان کنید، آیا سوال مسئله رو مطرح کنید، ببینیم نظر مبارک شما چیه، مسئله چی آقا؟ آیا من در حال نماز، در حال ذکر، در حال قرائت اگر یک مرتبه درد کمر گرفت مرو، حالتم عوض شد، از حال قیام رفتم به نشستن، این هویت من که میخوام از ایستاده بشینم، یا به عکس در برگشتش که میخوام از نشسته بلند شم، از نشسته میخوام بلند شم، بفرمایید آیا من اینجا باید قرائت همجور بخوانم در حال هوی و نهوز، یا باید ساکت باشم؟ این سوال مسئله اینه، آیا قرائت رو بخونم در حالی که میخوام بشینم بلندشم بخوابم، یا ساکت هیچی نخوان وقتی رفتی مستقر شدی در حال نشستن حالا قرائت رو بخوان؟ این مسئله چی میفرماین علما؟ اینجا علما صاحب جواهر اگر اون معنا رو گرفته یا بعضی از آیون دیگه این معنا رو گرفتن، میگن محققم میخواد این مطلب رو برسونه که شما در حال هوی و نهوض قرائت رو بخوان و قرائت رو قطع نکن، چون صاحب جواهر معنای مستمره اینجوری گرفت دیگه، یعنی قرائت رو در حال هوی قطع نکن، در حال نهوض قرائت رو بیار. پس ما قرائت رو قطع نکنیم نخیر بیاریم، خب بشه دلیل من چرا قرائت رو بیارم؟ گفتن دلیل بر این که باید قرائت را بیاره و قطع نکنی در حال هوی و در حال نهوض از باب اینه، در مثل هوی این دلیل رو بیارید تا نهوضش بعدم ببینید چی میشه. بگیم در حال هوی که من داره از حال ایستاده میشینم میام پایین برم میشینم، اونی که اقرب است الی حالت القیام که حالت علیاست، اونی که اقرب به حال فعل اختیاری هست هویه، نه جلوس. جلوس ابعده. اون حال فعل اختیاری من قیام بود، بر من واجب بود این قیامو بیارم یا نه واجب نبود؟ بله واجب بود، در حال اختیار قیام واجب بود دیگه، مگه نبود؟ بله. خب حالا قیامو نمیتونم بیارم، حالا که نتوانستم بعد از قیام چی وجودن در خارج وجود پیدا میکنه؟ هوی. اونی که وجود پیدا میکنه هویه، هوی پیدا وجود پیدا میکنه بعد میرم برم نشستم. پس این حالت بعدی من بعد از فعل اختیاری من که صلات قیامی بود هویه الی الجلوس است. این هوی که یکی از حالتهای نماز منه، این ظرف قرائت منه، من این قرائت رو بیارم. حق نداری قرائت تو قطع بکنی، قرائت رو بخوان تا این قرائت مستمره باشه. پس در حال هوی باید قرائت رو بیارم. چرا؟ لأنه اقرب الی القیام اختیارن، از باب اینکه این اقربه. اذا کان الاقرب ممکنن، اگر اقرب ممکن شد دیگه فلا تصل الی نوبت الابعد، به نوبت الابعد دیگه نمیرسه. پس من باید اینجا الان قرائت رو بخونم، این باید قرائت بیارم. یک، و گذشته از این، این مقدم را مرحوم شهید اول رحمت الله علیه در ذکراه، همچنان شهید ثانی در روض، این نسبت به اصحاب داده، فرموده این اکثر اصحاب، بله مشهور دی کماقیل، بلکه این نسبت اصحاب داده کنایه از اینکه شاید مسئله در حد اجماع باشه، نه فقط اکثر یا مشهور، بلکه در حد اجماعه، چون نسبت رو الال اصحاب این علامتی که اجماع باشه مسئله، که همه اصحاب فرمودن باید قرائت رو در حال هوی بخونه. همه اینجوری، گرچه صاحب جواهر میفرمایند که ظاهر عبارت شهید نشان میده که اجماع میخواد بگه در مسئله نباشه، اگه نسبت به اصحاب میدن ظاهر اینه که اجماعی نباشه. چرا؟ برای که خودش بعد اشکالی بعد نسبت، یعنی بعد از اینکه این نسبت به اصحاب داده، خود وجود مبارک شهید هم اشکال کرده. خب اگر اجماعی بود که دیگه نباید اشکال میکرد، پس از اینکه اشکال کرده معلوم میشه که اجماعی نبوده در مطلب اون اکثر مشهوره. ولذا بعضیا به قیله گفتن، گفتن علل مشهور کماقیل، این خود کماقیل هم میرسونه که معلوم میشه این اجماع اونجوری نیست، معلوم نقل شده که اجماع اینجوریه، معلوم میشه اجماعی هم نباشه. بلکه شهید اول در دروس خودش آمده فرموده این چه اجماعیه که ما در کتب قدمای اصحاب اصلا این رو ندیدیم، به خلاف به کتب قدمای اصحاب از این مسئله اصلا کتب قدما اینا نداره. یعنی شما الان مراجعه میکنید به کتاب قدما، میبینید این مسئله رو متعرض نشده، نه نهایه، نه مبسوط، نه جمل، نه سرائر، نه وسیله. وقتی مراجعه میکنید میبینید این مسئله رو مقنعه نداره. چطور شد اینا نگفتن؟ باید مقنعه میگفت، مبسوط میگفت، نهایه میگفت، هیچ نداره، وسیله نداره. این همه کتاب اصحاب ماست، جز کتاب قدمای ماست. در این مباحث قیام و رکوع و قرائت هیچ این مسئله رو عنوان نکردن که آیا من در حال هوی قرائت رو بخونم یا نخونم. هیچی نگفتم. بلکه صاحب جواهر میگه که بل یظهر من المبسوط خلاف او، بلکه از مبسوط خلاف این در میاد، یعنی که انهو نخونه. این چطور میشه اجماعی باشه؟ بل یظهر من المبسوط خلاف او ظاهر میشه. مگر این که اللهم این که بگیم نه، اینی که نسبت داده به اصحاب منظور استاد خودش بوده، اصابید خودشون بوده. اینی که نسبت داده به اصحاب جناب شهید، منظورشون از این اصحاب اساتید و مشایخ خودش بوده. شاید این باشه، مثل مرحوم فخرالمحققین، مرحوم علامه، مرحوم ابن سعید، اینا که خدمت مرحوم فاضل عمیدی، اینا شاید منظورشون از مشایخ خودشون بوده که این نسبت رو به اصحاب داده. و الا ما اجماعی اونچنانی نمیبینیم. صاحب جواهر میگوید که با نبودن اجماع در مسئله، حالا که ما اجماعی در مسئله نداریم و چنین مشکر کنی نیست، حالا که اجماع نداریم آیا باز هم بگیم حتما در حال هوی قرائت رو بخواند؟ صاحب جواهر میگه مشکله. صاحب جواهر میگه من سختم زیر بار برم، مشکل من. متاسفانه حقیر سر پا تقسیم میگیم مسئله به دو قول تقسیم شده. این مسئله دا ذات قولین شده. قولی از فقها ها قائل به همینن که میگن قرائت در حال هوی بخونه. همینی که خدمتون اسامیشون بردیم، عده از آیون هستن که اینا گفتن بخونن، اشکال نداره. از بزرگان خیلی ها اسم بردن که در حال هوی قرائت رو بخونه، و از جمله اونها از جناب شیخ المرتضی الانصاری، از متأخرین که آیون میشناسنش، چون شما ارادتتون بهتون بهشون زیادتره، من اسم ایشونی میبرم. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در کتاب صلاتشون، ایشون جز به همین دسته از آیون شده که میفرماید در حال هوی هم قرائت رو بخونی. رسمن ایشون اینو میپذیره. انشاءالله اگر خدا توفیق بده من بیانات شیخم براتون روشن میکنم شیخ چی میگه. ولی در قبال این دست از آیونی که ملاحظه فرمودید اسامیشون رو بردیم، خب عده فقها هم هستن که قبول نمی کنن، میگن که نه دیگه در حال هوی قرائت رو نخونه. از جمله اونها خود صاحب جواهره. صاحب جواهر میمیره زیر بار، میگه به نظر من نخونن بهتره. بلکه صاحب مصباح الفقیه هم هی این دست این دست میکنه و اشکال کنه که قرائت خونده نشه در حال هوی. این آیون اینجوری دارن. بعضی از حضرات هم همینطور تایید کردن که قرائت رو نخونه. و از دست فقهای بزرگ، اگه میخوای اسمشون رو ببرم، محقق ثانی، صاحب مدارک، مقدس اردبیلی، اینا یه گروه آیین هستن که اینا میگن نه، شما نباید در حال هوی قرائت رو بخونید. خب پس این دست هم جمعیت زیادی هستن از علما و فقها. متأخرین هم خیلی همین نظر رو دادن که نباید بخونی در حال ساکت بشی. حالا بریم سراغ این که ببینیم چه دلیلی میتوانیم اقامه کنیم برای این معنا که آیا در حال هوی انسان قرائت رو بخونه یا نخونه. قول اولی که می قرائت رو بخونه دلیلی منده پیدا نکردم به جز همین. هیچ، فقط دلیلشون همین معنا بود که اقرب الی القیامه، که خدمتتون توضیح دادم میگه هوی اقرب الی القیامه، همین بیانی که توضیح دادم محضرتون. یکی هم مسئله اجماعی که اینم که معلوم نبود که اجماعی داریم نداریم، هیچی دیگه نیست. هرچی وری برگشتیم فعلا تا حالا، البته حالا شاید باز کنار گوشی چیزایی پیدا بکنیمش. در کتاب چیزشون من یاد داشت نکرده، چون من بیانشون میخوام مفصل بگم بعد میگم، یه تذکر میدم. حالا بذار من بیانش دیگران رو بگم بعد بریم سراغ حرف شیخ، بیم شیخ چی میخواد بگه. از شاید محضر مبارکتون اونه دلیلی ندارن. حالا ما اجازه بدید اول بپردازیم دلیل اون کسانی که میگن حتما باید در حال هوی قرائت نخوانی. اینا دلیلاشو بیاییم بگیم
بعدن ببینیم این دلیلا رو آلو چجور جواب ازش میدن، چطور این جواب رد میکنن این ادله رو. پس الان ما میپردازیم به دلیل اون دسته بزرگانی که میگن در حال و حوی قرائت رو نخوانی، نباید قرائت بخوانی. شما به چه دلیل میگی؟ یعنی مثل صاحب جواهر رد کنی. صاحب جواهر میگه که بعد از این که معلوم شد اجماعی در مسئله نداریم، صاحب جواهر میگه حالا که معلوم شد در مسئله اجماعی نیست، وقتی اجماعی نداریم اینجا ما میگیم صرف این که این اقرب علل قیام بودن دلیل نمیشه. صاحب جواهر میگه این که هوی اقرب علل قیام چه ربطی داره مثلا؟ اقربیت چه معنا داره؟ چطور؟ صاحب جواهر میگه که اقرب بودن علل قیام مربوط به افعاله، راجع به افعال و صلاته، نه نسبت به چیزی که جز فعل صلاتی حساب نمیشه. اونجا دیگه اقربیت مطرح نیست. اقرب علل قیام از نظر افعال صلاتی چیه؟ جلوسه. اقرب علل قیام از نظر فعل صلاتی در حالی که عاجز میشم و اقربش چی میتونه باشه؟ جلوسه، نشستن، این فعل صلاتی. اما هویه علل جلوس این که جزء افعال نماز نیست، این جزء مقدمات نمازه، مقدمات الفعله. مقدمه فعل چرا که مسئله داره؟ آقا جان برو چیشی من صاحب جواهر بگه چی این فرمایشی میکنی شما؟ اقرب علل قیام بوده یعنی چی؟ چه اقرب بگه چی؟ اقرب بالافعال لا اقرب من المقدمات. مقدمات که جزو موضوع نمیاد که. اشکال صاحب جواهره یه مقدمات خاضا اولا. خب بس ثانیا بفرمایید ببینم که شما میگی قرائت رو بخونم در حال هوی بخونم، میگه خب هوی اقربه، چشم اقرب الی فعل اختیاری است. حالا از این ور چطور؟ از این طرف چطور؟ نشسته هستم دیدم الحمدلله خفتی حاصل شد، درد دیگه آرام، میتونم بلند شم، میتونم بلند شم. حالا میخوام بلنشه قرائت رو باید همجور بخونم یا آرام بگیرم؟ خب نهایی میگم باید بخونی. خب بخونم، چرا بخونم؟ میگه که این اقرب الافتی این اختیاریه. خدا ننت بیامرزه، این کجاش اقرب الافتی این اختیاریه؟ نهوز کجا اقرب الافتی این اختیاریه؟ نهوز اقرب الافتی این اصراریه، نه اقربه الان فعل اختیاری. چون برای که نهوز اقربه به جلوسه، جلوس فعل چی بوده؟ استرالی دی. در حال نهوز اگر بخوام قرائت بیارم این حق درسته، لعنهو اقرب و الان فعل اختیاری که بیام، نه نهوز اقربه الان فعل استرالی، منو ندارم من قرائت بیارم. بفرمایید پس این دلیل شما درسته اخص از مدعاتون میشه، دلیل اخص از مدعاشون. چرا؟ چون مدعا اینه که قرائت رو بیار چه در حال هوی چه در حال نهوز. دلیل چی بود؟ لانه اقرب الی فعل الاختیاری، اقرب مال یکیش میاد در دومی نمیاد، که این میشه دلیل اخص من المدعا. این عبارت رو دیدی تو کلمات علما زیاد میارن، میگن به ان دلیل اخص من المدعا، یا اخص. درست شد؟ پس این دلیل هم دلیل اونچنان نیست که مشکل کن باشه. نه اقرب الی فعل اختیاری، نه مطلق الاقرب، فعل اختیاری ندارم این وقت. خب هر شبت به حضر مبارکتون که میر سراغ دلیل سوم، این که دوتا، یعنی اولیش که اشاره کردم خدمتتون که گفتم اقربیت مال فعل مقدمات لافه، این که اول بود. اشکال دومی گفتیم این مطلب اخص از مدعا شد، همین توضیح دادم محضر. اشکال سوم خب دیگه چی؟ اشکال سوم که با روایات نمی سازه. روایاتی که داریم چه روایتی؟ یه روایت صاحب جواهر گفته، یه روایت صاحب جواهر نگفته. صاحب جواهر نگفته، حالا ما میگیم مگر لازمه همه رو صاحب جواهر بگه؟ یه روایت صاحب جواهر نقل کرده، یه روایت صاحب جواهر نیورده، یعنی حالا ما اونو میگیم. روایتی که صاحب جواهر آورده حدیث سکونی را آورده، روایت سکونی که قبلا هم قرائت کرده بودیم، روایت 3 باب 44 از ابواب مکان مصلی که جلد 3 وسائل میشه، روایت سکونی حدیث 3 باب 44 از ابواب مکان المصلی، جلدم جلد 3 وسائل شیعه. اونجا اگه یادتون باشه در روایت سکونی راجع به این بود که کسی که میخواد ملحق به نماز جماعت میشه، حضرت فرموده نماز تو ببند تا میخوای به ایچون میخواد راه بره دیگه. حضرت اونجا دارد که فلیکف به عن القراءت حال مشهور، وقتی که میخواد جلو بره از قراءت خوندن خودش باز بداره، قراءت دیگه نخونه. نظر مبارک آقایون باشه اون داشتی، فرمود وقتی میخواد به جماعت ملحق بشی زودتر نماز رو ببند، نماز رو ببند بعد برو جلو، برو جلو تا بری به امام جماعت برسی. و حضرت این وقتی میخواد جلو بری قراءت دیگه نخون، حال یکف عن القراءه حال مشی، وقتی میخواد جلو بری قراءت نخون، ساکت باش برو جلو. خب برای چی امام میگه ساکت باش؟ چرا میگه ساکت باش؟ برای که استقرار شرطه در قرائت، شرطه دیگه استقرار در قرائت شرطه. خب اگر استقرار در قرائت شرطه، من چگونه در حال هوی که استقرار ندارم قرائت بخونم؟ حضرت آیت الله بفرما بینم، شما میگی در حال هوی قرائت بخون، در حال نهوض قرائت بخون. اه اگه من بخوام در حال هوی و نهوض قرائت بخونم که استقرار ندارم. امام میگه نخون قرائت، تو میگی بخون، چی میشه جواب؟ چه باید کرد؟ اشکال دوم و اشکال سوم، یعنی سومین دلیل میشه در مسئله. درست آقا؟ اینم که داری، این روایت صاحب جواهر داره، یه روایتی رو صاحب جواهر نداره، حقیر سرپا تقصیر براتون آوردم، این روایت هم هست، اینم که ازش این معنا به دست میاد. این چه کارش کنیم؟ روایت در باب از آن اقامه است، باب 13 از آن اقامه رو بیاری اونجا این روایت به چشم مبارک رو میخوره. حدیث در باب 13 از ابواب از آن و اقامه در جلد 4 وسائل شیعه، حدیثش هم حدیث 12 است، حدیث 12 باب 13 از ابواب از آن و اقامه جلدم جلد 4 وسائل شیعه. این آدرس. اما متن حدیث چیه؟ متن حدیث اینه، عن سلیمان ابن صالح، عن سلیمان ابن صالح، سلیمان ابن صالح نه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقیم احدکم الصلاة، اقامه نبنده هیچ کس از شما ها، اقامه نماز رو نخوانی، درباره نماز، لا یقیم احدکم الصلاة و هو ماشین، داره راه میرید اقامه نگویید، اقامه رو باید وای بیستید بگید، ولا راکب، در حالی که در سوار هستی اقامه نخونی نمیشه، ولا مضطجع، در حالی که خوابیده هستی اقامه رو نگی، اقامه نگو، الا ان یکون مریضا، مگر دیگه مریض هستی مریض که هستی باش، مستجعن هم دیگه اشکالی هست. بعد میفرماد اینجا محل شاهد بنده اینجا، ولیتمکن فل اقامه، ولیتمکن فل اقامه کما یتمکن فی الصلاة، یعنی چی یتمکن؟ ولیتمکن فل اقامه کما یتمکن فی الصلاة، یعنی چی یتمکن فی الصلاة؟ چه معناست؟ این آرام باش دیگه، آرام باش در نماز، در اقامه، همچنان که یتمکن فی الصلاة، همزه که در نماز آرام میمونی، یتمکن، ولی یتمکن فی اقامه کما یتمکن فی الصلاة. چرا؟ فإنه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاة، تو وقتی شروع کردی اقامه رو بگیری دیگه نمازی، حواس جمع تو میفهمد، برای خاطر این که فإنه اذا اخذ فی الاقامه، وقتی شروع کرد به اقامه چی میشه؟ فهو فی الصلاة، فهو فی صلاته، این در نمازشه، فهو فی صلاته، خب این ولی تمکن کما یتمکن، در نماز باید آرام باشی بده. با شما چی رو میفرمایید در آل خوبی هم نمیشه که
آرامیش ندارید. پس ببینید از این روایت هم به دست میاد استقرار در حال نماز و در حال قرائت برای نماز لازمه، آرامش باید داشته باشه. و وقت چگونه شما میفرمایید این که بله میتونه در حال خوبی قرائت بیاره؟ میشه مگر؟ میشه چهار تا پنجم مگر آقایی یادشون رفت؟ ما تو این زودی که فراموش نکردید، ما چند روز معطل شدیم اگه یادتون بشه تو نماز داشت صحبت میکردیم که چی؟ این آقایی که گفتیم قائمه میخواد نماز بخونه، گفتیم استقلال میخواد، استقرار میخواد، انتصاب میخواد، مگه نگفته بودی؟ مگه بحث نکردی؟ آدمی که میخواد نماز بخونه گفتیم چی میخواد؟ استقلالن، انتصابن، استقرارن، مگه نگفته بودی؟ بعد در استقرار خاطرتون هست گفتیم اجماع علما بر این است که در حال نماز نمازگزار باید مستقر باشه. بعد نگفته بودیم مگه سابقاً؟ گفتیم اجماع علما بر این مطلب است که نمازگزار باید حتما استقرار داشته باشه. شما چطور شده اینجا دیگه استقرار رو میخواد در قرائت لازم نیست؟ بله به چه مناسبت؟ پس نگاه کنید چهار تا دلیل اقامه کردیم برای خاطر این معنا که حتما استقرار در قرائت شرطه و باید حتما قرائت مستقر باشه. اگر مستقره پس تو حق نداری در حال هوی، در حال نهوض قرائت رو نخوان، ساکت بشو، وقتی نشستی کاملا مستقر شدی حالا قرائت بیان که شرطیت استقرار رو هم تأمین کرده باشی. حالا ما باید ببینیم اون دسته از آیونی که اجازه دادن که قرائت در حال هوی بیاریم چگونه جواب این اشکالاتی که ما گفتیم میدن. اگر جواب داده شد ما باشون موافق، اگر نکه همین نظریه غفر الله علیکم ان شاء الله.